ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز شنبه 22 مهر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 14 اکتبر سال 2017 میلادی رو آغاز کردیم. امیدواریم روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش‌هایی که براتون تهیه شده توسط همکارانم. اما قبل از اینکه براتون بگم که در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی درباره سیاست‌های راهبردی کشورش در قبال ایران اعلام کرد، در گزارش تازه خود به کنگره پایبند بودن ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد و این فرصت را به کنگره آمریکا می‌دهد تا در این باره نظر دهد. آقای ترامپ با یادآوری رویدادهای چون اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در سال 58 گفت تجاوزهای حکومت دیکتاتوری ایران تا به امروز ادامه داشته است. رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین قربانیان رژیم ایران را مردم این کشور دانست. آقای ترامپ در این سخنرانی که حدود 20 دقیقه طول کشید با انتقاد از رفتار سپاه پاسداران در منطقه و فراتر از آن و حمایت این نهاد از اقدامات به توصیف او تروریستی گفت:
من اجازه میدم وزارت خزانه داری ما که تمامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو تحت تحریم قرار بده به خاطر حمایتش تروریسم و همینطور تحریم ها رو اجرایی بکنه روی مقاماتش، عناصرش و حتی شعبه هایی که باش کار میکنن، و همینطور مؤکدن از متحدان میخواهم که جلوی فعالیت های بی ثبات کننده و خطرناک ایران رو بگیرن، از جمله تحریم های فراگیر خارج از توافق هسته ای که هدف قرار بده برنامه موشک های بالستیک ایران رو به حمایت از تروریسم و همینطور تمام فعالیت های مخ خرابکارانش که بسیار زیاده، و نهایتا در مورد مسئله خطیر برنامه هسته ایران از زمان امضای برنامه برجام و تعرضات خطرناک ایران فقط دامنه پیدا کرده. در همون حال برشیده شدن تحریم‌ها پول زیادی بهش داده که بتونه ادامه بده به برنامه موشکی و تکمیل برنامه موشکی.
آقای ترامپ همچنین در این سخنرانی با اشاره به نمونه کره شمالی هشدار داد که هرچه طولانی تر یک تهدید جدی گرفته نشود، آن تهدید بدتر می شود. ساعتی پس از این سخنرانی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سیاست راهبردی ایالات متحده واکنش نشان داد و گفت ایران از این سخنان غافلگیر نشده است. رئیس جمهوری ایران همزمان گفت که ایران تا زمانی که از منافع برجام بهره مند شود، در چارچوب آنچه مصالح ملی خواهد در این توافق می ماند.
سلاح ما برای دفاع ماست و ما به دفاع و تقویت دفاعی خودمون ادامه میدیم. و کلام آخر، ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه و بین المللی به یک معنا، تا زمانی که حقوق ما تأمین میشود، تا زمانی که منافع ما اقتضا میکند، تا زمانی که ما از منافع برجام برخوردار هستیم، در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی به برجام احترام میکنیم. با آژانس بین المللی همکاری کردیم و در چارچوب معاهدات بین المللی و برجام با آژانس همکاری خواهیم کرد. اما اگر روزی منافع ما تأمین نشود و طرفهای ما بخواهند تعهدات خودشون رو زیر پا بگذارند، بدانند ایران لحظه ای درنگ نخواهد کرد و به اونها پاسخ خواهد داد.
همچنین در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفت پایبندی ایران به تعهداتش را تایید نمی‌کند، یوکی امانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر گفت تهران به همه تعهداتش بر مبنای برجام پایبند است. این اظهارات ساعتی پس از آن بیان شد که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود به مواردی که از نظر این کشور نقض تعهدات ایران بوده اشاره کرد. در بیانیه آژانس که شامگاه جمعه منتشر شد آمده است که فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت آژانس همه عناصر مرتبط با مسئله هسته‌ای تحت برجام را پوشش می‌دهد. این نهاد ملل متحد تأکید کرده است که ایران هم اکنون پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا می‌کند که به گفته آژانس ابزار راستی آزمایی قدرتمندی است که به بازرسان آژانس دسترسی بیشتری به اطلاعات و اماکن می‌دهد. در یکی از نخستین واکنش‌ها به سخنرانی دونالد ترامپ، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت برجام توافقی دو جانبه نیست و به یک کشور تعلق ندارد. خانم موگرینی در این باره افزود که رئیس جمهوری آمریکا قدرت و اختیارات زیادی دارد، اما برهم زدن یک جانبه برجام یکی از آن قدرت‌ها نیست. همچنین رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک همچنان برجام را در راستای منافع ملی کشورهایشان خواندند. آنها همچنین در این بیانیه اعلام کردند که از ایران انتظار دارند به گفتگوی سازنده برای آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده خوانده شده متعهد شود. وزارت خارجه روسیه در واکنش به اعلام سیاست راهبردی ایالات متحده در قبال ایران اعلام کرد که تحریم‌های سازمان ملل متحد که در پی توافق هسته‌ای رفع شده بود احیا نخواهد شد. بنابر گزارش‌ها از مسکو، وزارت خارجه روسیه رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران را خصمانه خوانده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تبریک به رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تصمیمش در تایید نکردن توافق اتمی با ایران از آن استقبال کرد. آقای نتانیاهو تصمیم دونالد ترامپ را شجاعانه توصیف کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا فرصتی برای ترمیم یک توافق به گفته او بعد مهیا کرده است. نخست وزیر اسرائیل از سایر کشورها خواست اقدامی مشابه انجام دهند. عربستان سعودی نیز با استقبال از سیاست راهبردی ایالات متحده در قبال ایران این سیاست را قوی خواند. همچنین امارات متحده عربی نیز روز جمعه از سیاست‌های آمریکا حمایت کرد و بر تعهد خود در زمینه همکاری با آمریکا تاکید کرد.
متشکرم. خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه سیاست‌هاش رو در قبال ایران و برجام اعلام کرد. در گفتگوی مستقیم با همکارمان در واشنگتن نگاهی خواهیم داشت به پیامدها و واکنش‌ها به این سخنرانی در آمریکا. با دو تحلیلگر مسائل هسته‌ای و سیاسی به تحلیل محتوای سخنان دونالد ترامپ خواهیم پرداخت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ به نوبه خود سخنانی ایراد کرد. همراه با دو تحلیلگر مسائل ایران نگاه تحلیلی خواهیم داشت به سخنان آقای روحانی. بازار ارز ایران: افزایش تنش بین روابط تهران و واشنگتن میتواند قیمت دلار رو افزایش بده و احتمالاً بانک مرکزی ایران هم علاقه نداره که در این میان دست روی دست بگذاره. در این وضعیت سیاست یکسانسازی نرخ ارز چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ گزارشی در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و البته پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. دونالد ترامپ روز جمعه سیاست‌هاش رو در قبال برجام و ایران اعلام کرد. ارتباط مستقیم ما با همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به پیامدهای این سخنرانی در آمریکا. آقای صدیقی، در چارچوب استراتژی جدیدی که توسط رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانیش اعلام شد، در واشنگتن چه اقداماتی صورت گرفته؟
آقای فاطمی، به دنبال انتشار سخنان آقای دونالد ترامپ، پنتاگون وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که در پشتیبانی از استراتژی دولت پرزیدنت ترامپ در قبال ایران، تمام عملیات مربوط به همکاری‌های اطلاعاتی، آرایش و وضعیت نیروها و برنامه‌های نظامی آمریکا مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد. خبرگزاری رویترز از قول منابع وزارت دفاع میگه که مقام‌های نظامی به شناسایی زمینه‌هایی پرداختن که با همکاری متحدان آمریکا فشار بر حکومت ایران رو افزایش بدن و نفوذ بی‌ثبات کننده آن رو هم بی اثر بکنن. در این گزارش از قول سرگرد رنکینگ گالوی سخنگوی پنتاگون اضافه شده که به ویژه بر پشتیبانی دولت ایران از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان افراطی عملیات تمرکز خواهد داشت. در پی اعلام استراتژی جدید دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم بعد از ظهر آدینه نخستین مرحله از تحریم‌های ثانویه علیه سپاه پاسداران را اعلام کرد. تحریم هایی که خارج از توافق اتمی هستند و با عنوان تحریم های ضد عملیات تروریستی مشخص شده. در اعلامیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، وزارت خزانه داری آمریکا علاوه بر تحریم های ثانویه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نام چندین سازمان و شرکت وابسته به سپاه را هم ذکر کرده، مانند شرکتی به نام فناموج، گروه فناوری موج خاور واقع در خیابان کارگر تهران، راستانمان و صنایع شهید علم الهدا که جملگی در ایران هستند با آدرس آنها در تهران. یک کمپانی چینی هم به نام شرکت صادرات و وارداتی ووهان سانجیانگ در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته به اتهام همکاری با سپاه پاسداران. وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی الان قرار نگرفته، ولی تحریم های اعمالی بخش های دیگری از فعالیت های سپاه را محدود میکنه. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، واکنش های مقامات رسمی و شخصیت های آمریکایی تا به حال چی بوده به سخنان آقای ترامپ؟
بله، نخستین واکنش از طرف مقام های رسمی آمریکا از جانب آقای رایان رئیس مجلس نمایندگان بیان شد و طی اون ایشون از تصمیم ریاست جمهوری برای تجدید ارزیابی توافق اتمی با ایران پشتیبانی کرد، ولی با لغو آن مخالفه. آقای رایان گفته که در مقابله با مجموعه اقدامات بی ثبات کننده حکومت ایران، این عنوانیه که ایشون به کار بردن، با دولت آقای ترامپ همکاری خواهند کرد. در مقابل خانم نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان در واکنش به سخنان رئیس جمهوری اظهار نظر کرده که خودداری از تایید پایبندی ایران به اجرای توافق گام خطرناکی علیه امنیت ملی آمریکاست، ولی کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان اعلام کرد که همچنان متعهد به همکاری با رئیس جمهوری در چارچوب تلاش‌هاش برای بهینه کردن توافق اتمی با ایرانه، ولی از خروج از برجام پشتیبانی نمی‌کنه. موضعی تقریبا مانند موضع آقای رایان رئیس مجلس نمایندگانه. ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم از جمله پشتیبانان استراتژی جدید دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی است. سناتور تام کاتن از مخالفان توافق اتمی با ایران در بیانیه‌ای که انتشار داده اینچنین واکنش نشون داد که قانونگذاران آمریکا لازمه آنچرا که دو سال پیش نتونستن انجام بدن اکنون عمل بکنن. از استراتژی جدید رئیس جمهوری در قبال حکومت ایران پشتیبانی بکنن و به طور واقعی و عملی برنامه تسلیحات اتمی و گستره تجاوزات جمهوری اسلامی را سد بکنه. از طرفی بن رودز معاون پیشین امور امنیت ملی در کابینه باراک اوباما در پیامی توییتری آقای فاطمی سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا را سهل‌انگاری بزرگ توصیف کرده و گفته که توافق اتمی با خطر خروج از خط روبروست. قراره که مقام‌های ارشد در دولت اوباما مثل آقای جان کری در نشستی غیر علنی با اعضای کنگره در مورد خطرهای استراتژی جدید دولت آقای ترامپ گفتگو بکنن. آقای فاطمی،
و با توجه به وقتمون آخرین سوالم این هست آقای صدیقی که سخنان آقای ترامپ در رسانه‌های آمریکا چه بازتاب و واکنشی داشته؟
رسانه‌های آمریکا و از جمله شبکه‌های تلویزیونی که سخنان رئیس جمهوری این کشور را به طور زنده پخش کردند، بیش از مطالب دیگر به تاکید آقای ترامپ در مورد عدم تایید اجرای مفاد برجام در آینده تاکید کردند و این نکته در سخنان رئیس جمهوری آمریکا که بر اساس کارنامه جمهوری اسلامی او دیگه نمیتونه اجرای برجام رو تایید بکنه و همینطور هم نخواهد کرد. رسانه‌های آمریکا متفق القولند که دونالد ترامپ به رغم آرای سایر قدرت‌های جهان مثل قدرت‌های اروپایی، چین، روسیه، ضربه کاری به توافق اتمی وارد آورده بی اون که به طور رسمی از آن کناره بگیره. نیویورک تایمز در گزارش گفته که دونالد ترامپ در سخنرانیش به وعده‌ای که داده بود عمل کرد آقای فاطمی. مطالب دیگری هست که در گزارش های بعدی میشه به اونا اشاره کرد.
وقتمون هم روی پایان هست. سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن. در ادامه مجله نیمه شب چند پیام تلفنی در همین رابطه از شنوندگان گرامی رادیو میشنویم.
شیخ حسن روحانی، مسئله لبنان و فلسطین به طور چه ربطی داره؟ چرا باید ملت ایران تاوان این دوتا ملتی که خودشون دوست دارن، خودشون دارن میرقصن، میزنن، میکوبن، تو چرا از مردم ایران داری هزینه میکنی؟ اگه راست میگی برو از اربابت بگیر بده به اون عربا، بده به فلسطینیا، بده به اون تروریستای لبنان.
سپاه پاسداران به هیچ وجه یک سازمان تروریستی نیست. سپاه پاسداران جزئی از نیروی نظامی کشور بزرگ به نام ایران. ضمناً ما اگر بخوایم تروریست بدونیم سازمانی رو، نیروی نظامی رو، نیروی نظامی آمریکا تروریسته.
سخنان ترامپ رو گوش کردم، دقیقا حرف دل من ایرانی رو میزد. دقیقا میدونه که آخوند و صفا خاورمیانه و دنیا رو میخوان به هم بریزن، به هم ریختن. و من ایرانی اگر واقعا بخوام از ظلم آخوند و صفا و جمهوری اسلامی راحت بشم، الان بهترین موقع است. و خوش آمد که با این صحبتات و تحریم کردن سپاه خواب خوش رو از چشم آخوند و سپاه گرفت، کاری که من و تو ایرانی باید سالیان پیش میکردیم، باید خواب خوش رو از چشم اینا گرفت.
سپاه پاسداران یار مردمه، یار مردم ایران و همگی ما هم دوستشون داریم چون از خودمون هستن. یا علی.
آقای روحانی، امنیتی سپاهی 40 ساله، تو نمیخواد از طرف مردم ایران انقدر مایه بذاری؟ خوب رنگتون پریده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما درباره سخنان دونالد ترامپ در مجله شامگاهی رادیو فردا با دو تحلیلگر مسائل هسته‌ای، آقایان بهروز بیات در وین و رضا تقی‌زاده در بریتانیا، گفتگویی مستقیم داشتم در تحلیل سخنان آقای ترامپ که بخشهایی از آن را اکنون میشنوید. ابتدا رضا تقی‌زاده.
اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرد امروز شاید نکات اصلیش در استراتژی که قبلا توسط کاخ سفید منتشر شده بود درد شده بود. انتظار می رفت که آقای ترامپ اعلام قطع رابطه با برجام رو نکنه و همین کار صورت گرفت. یعنی عملا از حالا برجام با اون چی که آقای ترامپ اعلام کرد قادر به تایید پایبندی ایران به برجام نیست، به کنگره واگذار میشه و کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت در فاصله 60 روز تحریم های تازه‌ای رو علیه ایران اعمال بکنه یا اتخاذ تصمیم بکنه نسبت به ماندگاری آمریکا در این توافق یا خیر. ولی تأکید کرد آقای ترامپ که در هر لحظه در اختیار او خواهد بود که برجام رو، حکم لغوش رو و خروج آمریکا رو صادر بکنه. نکته دیگری که امروز شاید مقداری فراتر از انتظار بود این بود که سپاه پاسداران رو عملا به عنوان سازمان تروریستی معرفی نکرد. ولی همونطور که من پیشتر عرض کردم این مسئولیت وزارت خارجه آمریکاست که اسم سازمان سپاه پاسداران رو در لیست کشورهای تروریستی قرار بده یا نده. ولی با اعلام اعمال تحریم‌های بیشتر در نتیجه دستوری که رئیس جمهور آمریکا به خزانه داری خواهد داد، سپاه رو اعلام کرد که مشمول تحریم‌های تازه می‌کنه، که این عملاً قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی هست بدون نام بردن از سازمان از سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی. به نظر من اون چه که امروز اتفاق افتاد، اگر که آقای لاریجانی رئیس مجلس ایران اعلام کرده بود حتی اعلام اسم سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی به عنوان اعلام جنگ از نظر جمهوری اسلامی تلقی میشه، اون چه که امروز آقای ترامپ به زبون آورد عملا اعلام جنگ و مقابله با جمهوری اسلامی بود. من یک نکته رو میخوام بهش تاکید بکنم، اینکه اون چه که امروز آقای ترامپ عملا بهش رسمیت داد، گرفتن مشروعیت از جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی ایران بود. به دفعات به عنوان یک حکومت دیکتاتوری، حکومت ضد صلح، حکومت ضد بشر، حکومت خلاف منافع ملی ایران و به عنوان یک حکومت فاسد از اون یاد کرد. و به نظر من این یک چرخش 360 درجه است نسبت به اون چه، یا 180 درجه است نسبت به رفتاری که دولت قبلی آمریکا داشت و وزیر خارجه وقت آمریکا کنار وزیر خارجه جمهوری اسلامی میستاد و عکس‌های یادگاری می‌گرفت و از این طریق مشروعیتی به حکومت داد که امروز این مشروعیت در جامعه جهانی از حکومت توسط رئیس جمهور آمریکا گرفته شد.
آقای بیات، شما در سخنرانی آقای ترامپ چه نکات برجسته‌ای به نظرتون رسید؟ و اینطوری که من متوجه شدم، آقای ترامپ نگفت که سپاه پاسداران رو در لیست فهرست تروریستی آمریکا وارد می‌کنه برای اون که اون ابعاد دیگری خواهد داشت، بلکه گفت که تحریم‌های بسیار سختی در مورد سپاه پاسداران برقرار خواهد کرد. ولی به هر حال آقای بیات، شما بفرمایید نظرتون در مورد سخنرانی آقای ترامپ.
بله، همین قسمت که شما بهش اشاره کردید، موضوع سپاه پاسداران، در واقع این خیلی اهمیت کیفی داره که یک سازمانی رو به عنوان سازمان تروریستی ببرید تو لیست، یا این که به این ترتیب که آقای ترامپ مطرح کرد. در مورد اول اگه میکرد، یعنی که سازمان سپاه پاسداران رو ببره جز لیست سازمان‌های تروریستی، خب این اقدامیه که فکر کنم شاید هیچ وقت صورت نگرفته باشه، یا خیلی به ندرت که نیروی نظامی یک کشوری رو، حالا خب یا بعد اینو بذاریم کنار، نیروی نظامی یک کشوری رو ببری جز سپگی به سازمان تروریستیه، اون خب طبیعتاً عواقب گستردهی داره برای اون کشور. شاید هم به یه علت آقای لاریجانی همین صحبتهایی رو کرده که آقای تغیزاده بهش اشاره کردن. اینجا به یک موضوع دیگه هم اشاره کنم در مورد سپاه پاسداران. در نیویورک تایمز خوندم از قول وزیر خارجه کنونی امریکا که اگر سپاه پاسداران بره به عنوان یک سازمان تروریستی مطرح بشه، بعد همکاریشون در عراق با سپاه پاسداران در مبارزه با داعش تحت سوال قرار میگیره. یعنی این هم مشکلاتیه که در حال در کار داره. اما از به صحبت آقای ترامپ برگردیم. آقای ترامپ یه مقدار زیادی از صحبت های از رتوریک های که تا حالا کرده مطرح کرده، سری موضوع رو برشمرد. تو خب خبر داریم که ایران توشون دخالت داشته، اقدامات تروریستی اونجا آنجای دنیا بر ضد امریکا، و میدانیم که خب نقلم کرد که سرودشون مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل، موضوعاتی که به واقعیت که این واقعیت هم در واقع. و من فکر میکنم علت اساسی دعوا هم همین موضوعه، رابطه خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به امریکا و نسبت به متحد اصلیش در خاورمیانه یعنی اسرائیل. و تا وقتی که همچین موضوعی هست، به نظر من مستقل از کدوم دولتی، ممکنه اندک بیشتر یا کمتر، اما مستقل از یک کدام دولتی در امریکا باشه، طبیعتاً رابطهش با ایران نمیتونه رابطه خوبی باشه. اما آنچه که راجع به برنامه هسته‌ای ایران گفت، به نظر من با واقعیت انطباق نداره. یعنی که طبق تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طبق تایید کشورهای که دخالت داشتند در گروه 5 به اضافه 1، انگلستان، فرانسه، روسیه، چین، آلمان، اتحادیه اروپا به جز ایالات متحده امریکا، همه این کشورها تا کنون تایید کردن که ایران به تعهداتش عمل کرده. سازمان های اطلاعاتی امریکا تا کنون تایید کردن که ایران به تعهداتش عمل کرده، تعهداتش در چارچوب برجام. از این لحاظ مطرح بکنی که ایران وفا نکرده به عهدش، خب با واقعیت انطباق نداره. اما آنچه که مهمه به نظر من و آقای ترامپ به طور برجسته و جداگانه بهش اشاره کرده، در واقع عدم رعایت روح برجامه. ایشون که در جایی از صحبتاش به روح برجام اضافه کرد، در واقع در مقدمه برجام که باید این زمینه ساز صلح و اینطور موضوع در منطقه باشه، در واقع انتظار غربی ها، انتظارات ایالات متحده امریکا از برجام این می بود، این بوده است که باعث بشه که رژیم جمهوری اسلامی از این دشمنی بی حد و حصر نسبت به امریکا، نسبت به اسرائیل دست بکشه و همچین اتفاقی نیفتاده. به نظر من این انگیزه اصلی دعواست. و خب برای اینکه این تغییر و رفتار رو در رژیم جمهوری اسلامی فراهم بکنن، وسیله فشار ضرورت لازمه.
حالا بریم به سوال دیگری. آقای تقی‌زاده، به اعتقاد شما این فشارهایی که در صحبت‌های آقای ترامپ هست، اینها موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؟
به نظر نمیرسه. البته همیشه این تصور بوده که جمهوری اسلامی تنها در نتیجه اعمال فشار ممکن است تن به سازش بده یا به تغییر رفتار تن بده. در این مورد آقای ترامپ اشاره کرد، زمانی که قرارداد اتمی با جمهوری اسلامی بسته شد و پیش از این که اعتباراتی که بلوکه شده بود متعلق به ایران خارج از ایران آزاد بشه و در اختیار حکومت قرار بگیره، حکومت در شرف ساقط شدن بود و خیلی ها بر این باور هستند که جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار بسیار بحرانی قرار داشت و اگر تن داد به توافق اتمی در وضعیتی بود که تحمل وضع اون روز براش امکان پذیر نبود. ولی برخلاف انتظاری که شاید دولت اوباما داشت از تغییر رفتار جمهوری اسلامی، قدرت گرفتن گروهی که منسوب به اصلاح طلبی هستند، نرم شدن مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، اونطور که آقای ترامپ امروز اعلام کرد، از همه این امکانات بعد از خروج از بحران اقتصادی حکومت استفاده کرد یا سوء استفاده کرد برای افزایش اعمال خشونت در منطقه، توسعه برنامه‌های موشکی و همینطور ناآرام کردن امنیت در منطقه و ایستادگی در مقابل کسانی که جمهوری اسلامی، کشورهایی که آمریکا به عنوان متحدین منطقه خودش از اونها یاد میکنه. برنامه‌ای که امروز آقای ترامپ اعلام کرد یک برنامه جامع و کامل برخورد مالی، سیاسی و حتی نظامی با جمهوری اسلامی بود. در جایی در این برنامه اعلام شد که با تحرکات ایسیمتریک، یعنی سلاح‌های غیر قراردادی جمهوری اسلامی در منطقه یا نحوه جنگ غیر متعارفی جمهوری اسلامی مقابله خواهد شد. ما می‌دونیم جمهوری اسلامی هم اعلام کرده در اختیار گروه‌های جنوب لبنان، یعنی حزب الله، موشک فاتح 110 قرار داده. گفته میشه که موشک‌های جمهوری اسلامی در اختیار حوثی‌های یمن هستند و همینطور گفته میشه که سوریه از کمک‌های فنی جمهوری اسلامی برای بازسازی صنایع موشکی استفاده کرده. ما دیدیم که او به عنوان جنگ غیر متعارف از حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه آمریکا و متحدین آمریکا یاد کرد و همینطور تجهیز گروه‌های تروریستی. به نظر میرسه که آمریکا حالا قصد داره نقش فعالتری در منطقه ایفا بکنه و این فعالیت تنها موکول به اقدامات نظامی نیست. امکانات مالی ایران هم مورد تهدید آمریکا قرار میگیره. به این علت که تصور من این است که در ماه‌های آینده ما باید شاهد سقوط عملی برجام باشیم و بازگشت اوضاع به وضعیت قبل از سال 2012 که حتی محدودیت صدور نفت ایران رو هم در بر می‌گرفت.
در ادامه صحبت شما آقای تقی‌زاده، برنامه‌ای که آقای ترامپ اعلام کرده، شما فکر می‌کنید که گروه‌های مخالف و موافق برجام رو در ایران بیشتر متحد میکنه یا تنش بین اونها رو افزایش میده و آب به آسیاب مخالفان برجام خواهد ریخت؟ این سوال رو از آقای بیات هم خواهم پرسید.
مثلا این نیست که آیا در داخل کشور موافقین و مخالفین برجام چقدر حرفشون برد داره. مثلا این است که جمهوری اسلامی در مقابل یک فشار غیر عادی قرار میگیره و همیشه در مقابل یک فشار حکومت طبیعت خودش رو آسانتر بروز میده. تا به حال تصویر خارجی حکومت ایران آقای ظریف بود که با لبخند کنار وزرای خارجه کشورهای عضو گروه پنج علاوه یک می‌ایستاد، ولی این حکومت بخش دیگری از تصویرش و واقعیت وجودیش کسانی هستند که زنجیر به دست روی موتورها در خیابان‌های تهران جولان میدن، کسانی هستند که به سفارت عربستان حمله میکنن و اون رو با آتش میکشن، کسانی هستند که سفارت انگلیس رو ویران میکنن و در مقابل دولت ایستادگی میکنن. آقای صادق لاریجانی است که بعد از صادق خلخالی شمار اعدام‌هایی که حکمش دستگاه قضایی او صادر کرده رکورددار دنیاست. اینها هم بخش دیگری از چهره جمهوری اسلامی است.
آقای بیات، به نظر شما آیا این باعث اتحاد مخالفان و موافقان برجام خواهد شد یا اینکه تنش بین اونها را افزایش خواهد داد؟
به نظر من تنش بین اونها افزایش خواهد داد، یعنی که ایران به طور جدی کسانی هستن که مخالف برجام بودن از اول و علم هستن. درسته که تحت فشار تن دادن به هم چیزی، اما به این امید که رفتارشون حفظ بکنن. ای لحاظ من فکر میکنم که دعوا بینشون بیشتر بشه و آنچه که مربوط به صحبتهای آقای ترامپ راجع به پشتیبانی از مردم ایران بود واقعا برای من جای تردید داره، زیرا که اگه نگاه کنیم که آقای ترامپ در منطقه خاورمیانه از چه رژیم های پشتیبانی میکند، فکر نمی کنم حالا دلش برای مردم ایران سوخته باشد. البته اگر با همه این اصاب، اگر رفتار جمهوری اسلامی در دشمنی با غرب، با امریکا، با اسرائیل بین بره، این در هر حال مثبته. اما نباید امید داشت که از جانب کسی مثل آقای ترامپ امید به دموکراتیزه کردن کشور داشت، زیرا که همچه گفتم خب متحدانش نشون میدن عربستان سعودی به عنوان در واقع مستبدترین کشور دنیا نشون میده که این برای آقای ترامپ ارزشی نیست.
کمتر از 30 ثانیه دیگه وقت داریم آقای بیات که باید به پایان این بخش میرسیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقایان بهروز بیات و رضا تقی‌زاده از شرکتشون در این ویژه برنامه. این ویژه برنامه را در اینجا گفتگوی مستقیمی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا داشتیم با بهروز بیات و رضا تقی‌زاده. و اما در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم سخنانی ایراد کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در مجله شبانگاهی رادیو فردا با دو تحلیلگر مسائل ایران، مهدی مهدوی آزاد و رضا حقیقت نژاد، گفتگویی داشت درباره سخنان آقای روحانی. از شما دعوت می‌کنم به این میزگرد تحلیلی توجه بفرمایید. ابتدا مهدی مهدوی آزاد.
توی یکی دو ساعت گذشته ما در واقع شاهد زلزله تمام عیار در روابط ایران و آمریکا بودیم. بدون تردید دوران تازه‌ای از روابط تهران و واشنگتن آغاز شده. خب نطق‌های ترامپ بی‌سابقه ترین، تندترین، شدید و لحن‌ترین نطق رئیس جمهور ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بود. الفاظی که او به کار برد، جنایتکار، تروریست، فاسد، آدمکش، در واقع جمهوری اسلامی رو در سطح گروهی مثل داعش یا القاعده پایین آورد. و البته خب سابقه اقدامات خصمانه ایران از بمب‌گذاری های لبنان گرفته تا الخبار عربستان رو، بازداشت ها، حمله به سفارت و غیره رو برشمرد. آقای روحانی هم در مقابل همین کار رو کرد. سابقه اقدامات خصمانه آمریکا از حمله به ایرباس، حمایت از کودتای 28 مرداد، حمایت از صدام و به صورت واضحی گردش به سمت راست داشت. همین آقای روحانی که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دو بار تاکید کرد سپاه نهاد فاسدی است که مانع از توسعه کشور میشه، امروز در پاسخ به آقای ترامپ پرسید که سپاه فاسده و دفاع کرد که سپاه فاسد نیست. به هر حال من فکر می‌کنم تأثیرات عظیم نطق آقای ترامپ و پس لرزه‌های این زلزله‌ای که ایجاد شده هم در فضای سیاسی داخلی ایران هم در فضای سیاسی خارجی ایران در روزهای آینده بیشتر حس خواهد شد. اون چیزی که الان هست در این مقطع پاسخ لفظی آقای روحانی بود که در آخرش با یک شاخ زیتون تمام شد که ما آماده ایم اگر شما به رسمیت بشناسید ما میتونیم مذاکره بکنیم. در طرف آمریکایی خب ما میدونیم، حالا من شاید دور بعدی صحبتام بگم، که نطق آقای ترامپ به هر حال نسبت به آن چیزی که اسرائیلی‌ها یا مثلا برخی از مخالفین جمهوری اسلامی حداقل در رسانه‌هاشون میگفتن به مراتب از اون ملایم‌تر بود. در واقع نه سپاه رو نهایتا در لیست تروریست قرار دادند و نه نهایتا آقای ترامپ برجام رو کامل لغو کرد، بلکه ماجرا رو کشون به کنگره. ولی با این حال همچنان بدنها گرمه، همچنان مشاهده جنگ لفظی هستیم. فکر میکنم شاید دو سه روز لازم هست تا فضای سیاسی داخلی کشور خودش رو پیدا کنه و متوجه این تأثیرات عظیم این زلزله یکی دو ساعته باشیم.
آقای حقیقت نژاد، شما چگونه دیدین صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعلام استراتژی جدید آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور؟ آقای روحانی گفت که ایران همچنان احترام میذاره به برجام و همکاری با آژانس و کلیه معاهدات بین المللی. از نقش آمریکا در سیاست بین المللی و در ارتباط با ایران انتقاد شدید کرد.
عرض کنم من فکر میکنم این ضد آمریکایی ترین سخنان عمر سیاسی آقای روحانی بود که یک مایه های اصولگرایانه و ملیگرایانه هم داشت که به نوعی استفاده ابزاری در فضای سیاست داخلی است، چون واقعیتش اینه که کماکان از نظر منتقدان خودش در داخل کشور در مورد برجام تحت فشار هست و سعی کرد که به نوعی قدرتمندی برجام رو به رخ دیگران بکشونه و حمایت همه رو در این لحظات بحرانی برای برجام جلب بکنه. ولی یه نکته مهم این که ایشون در بخش پایانی گفتش که این صحبت‌های آقای ترامپ تکراری بود و چیز جدیدی نداشت و حرفا و اظهارات و کلیه مقامات آمریکایی رو هم اینجوری تفسیر کرد، در صورتی که واقعیتش هست اینجوری نیست. حداقل ما میدونیم که الان برای اولین بار هستش که سپاه به عنوان با دلیل حمایت از تروریست در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و آقای ترامپ هم یک سری پیشبینی‌هایی در مورد برجام داره که در مورد این که دولت آقای روحانی چه واکنشی به این تحریم‌های سپاه نشون خواهد داد و در مورد این رفتاری که آقای ترامپ در مورد برجام اتخاذ کرده به طور عملی چه اقداماتی رو انجام خواهد داد، چه هیچ گونه صحبت خاصی رو ما امشب نشنیدیم و بیشتر کلیگویی بود. برداشت من اینه که احتمالاً در مورد نوع واکنششون به تحریم سپاه به جنبندی نرسیدن، چون قبلاً فرمانده سپاه اعلام کرده که اگر که برخی از تحریم‌ها علیه سپاه وضع بشه معادل خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام خواهد بود. آقای صالحی و وزیر دفاع گفتن این میتونه اعلام جنگ یا اقدام تروریستی باشه، ولی در مورد واکنششون نگفتن که مثلا ما از برجام خارج میشیم. آقای روحانی هم امروز اعلام نکرد که در مورد تحریم سپاه چه کاری خواهد کرد و احتمال میدم که از فردا ما یک تفسیرهای دامنه‌داری در رسانه‌های ایران و بین اصولگرایان و دولت خواهیم داشت در مورد اینکه باید دقیقاً چه واکنشی به موضوع تحریم‌های سپاه نشون بدن.
آقای مهدوی آزادی، میشه اینطوری تعبیر کرد که سیاست واشنگتن میتونه تشدید تحریم‌ها باشه در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی؟
ببینید، قبل از سخنرانی آقای ترامپ بنابر یک رسم قدیمی با آقای رکس لیرسون وزیر خارجه و هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی در یک کنفرانسی که در واقع کنفرانس توجیهی برای خبرنگاران و تحلیلگران رسانه‌ای بود شرکت کردن. چیزهایی که اونها گفتن در رسانه‌ها منتشر شده. ظاهرا تا این حد ما میدونیم که آقای ترامپ برجام رو تایید نکرده به اتهام نقض روح برجام. با این حال توپ در زمین کنگره است. میدان بازی میدان در واقع لابی بین اتحادیه اروپا که از برجام دفاع میکنه از یک طرف و نئوکانزرواتیف ها و طرفداران اسرائیل جناب آقای نتانیاهو از طرف راست خواهد بود. محصول نهایی این لابی همچنان مشخص نیست. آنچنان که آقای تیلرسون هم گفت کل سپاه در لیست تروریستی قرار نمیگیره و این هر دوی این اتفاقهایی که افتاده به مراتب از آنچه که تصور میشد، یعنی حداقل در سطح رسانه‌ای مخالفان جمهوری اسلامی تصور میکردن ملایمتر هست. ببینید، مسئله اینه که برای 4 دهه سیاست ایالات متحده آمریکا اختلاف گذاشتن بین دو بخش انتخابی و انتصابی حاکمیت بوده. برای 4 دهه چه جمهوری خواه چه دموکرات رؤسای جمهور آمریکا میگفتن ما از اصلاحات حمایت میکنیم، از مردم حمایت میکنیم، با تندروهای مذهبی در ایران مشکل داریم، از میانه روها هم دفاع میکردن. الان اتفاقاتی که افتاده، از جمله اینکه برجام همچنان محبوبیت داره اما دولت آمریکا با اون موافق نیست، از جمله اینکه رئیس جمهور آمریکا کلمه خلیج عربی رو استفاده میکنه، از جمله اینکه یکی از سختگیرانه ترین قوانینی که میگذارن قوانین مربوط به ویزاست که عملا شهروندان ایرانی رو هدف قرار میده، این بیانگر این هست که سیاست ایالات متحده آمریکا بعد از 4 دهه اساسا تغییر کرده. یعنی بحث بر سر فشار بر سپاه یا جای دیگه نیست، اساسا ظاهرا نئوکانزرواتیف ها تونستند این سیاست رو بقبولونن که فرق زیادی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست و ما باید همه این مجموعه رو یک کاسه ببینیم و رویکردی شبیه کوبا یا از اون بدتر شبیه کره شمالی رو به اجرا بگذاریم تا در نهایت شاید از توی اون بشه چیزی در اومد.
آقای حقیقت نژاد، شما چگونه میبینین؟
دولت آقای روحانی کماکان مقاومت خواهد کرد به خاطر اینکه این یک دستاورد بزرگ در حوزه سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی برش بوده و به این سادگی نمیخواد از برجام خارج بشه و ضمن این که میدونه که در صورت بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بر روی تحریم‌های غیر هسته‌ای دوباره به نقطه صفر یا حتی منفی برمیگرده و اصلا اداره امور جاری هم از دستش خارج خواهد شد و با دشواری‌های بسیار زیادی مانند حد فاصل سال‌های 89 تا 92 و حتی بیشتر مواجه خواهد شد. بنابراین مقاومت حد اکثری رو خواهیم داشت. در مجموع به هر طرف ماجرا که نگاه بکنید شما می‌بینید که برجام به عنوان یک کارت بازی مرتب به بهانه‌های مختلف روی میز میاد تا بتونه منافع دیگران رو تأمین بکنه.
دیدگاه های کارشناسان رو داشتیم. شما شنوندگان هم در تماس با رادیو فردا نقطه نظرات خود را بازگو کرده اید و همچنان تلفن های رادیو فردا برای دریافت پیام ها و دیدگاه های شما باز است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همچنین می توانید به وسیله تلگرام، کانال تلگرام نیز پیام های خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید. دیدگاه های شما رو می شنویم.
شیخ حسن روحانی، مسئله لبنان و فلسطین به طور چه ربطی داره؟ چرا باید ملت ایران توانه این دوتا ملتی که خودشون دوست دارن خودشون دارن میرقصن میزنن میکوبن، تو چرا از مردم ایران داری هزینه میکنی؟ اگه راست میگی برو از اربابت بگیر بده به اون عربا، بده به فلسطینیا، بده به اون تروریستای لبنان.
آقای کرم، شما در سخنرانی که در مورد برجام و سپاه و پاسداران جمهوری اسلامی ایراد میکردید یک واقعیت تاریخی را اشتباه بیان کردید و به جای خلیج فارس نام بیمحتوای خلیج عربی را به کار بردید. شما که از تاریخ تمدن ایران به نیکی یاد میکنید با این صحبت شما که در مورد خلیج عربی به کار بردید در تناقض است. آقای ترامپ، از اینکه به طور مستقیم اسم سپاه و پاسداران را در لیست تروریستی قرار بدهید دچار تردید شدید. تمام آدمی که سپاه و پاسداران در سوریه و عراق در کنار نیروهای آمریکایی بر علیه داعش میجنگند، این حرف شما بیهوده و عبث است.
خواستم به جناب آقای روحانی عرض کنم که آقای روحانی، ما کاری به سخنرانی ترامپ نداریم، ولی کجای این سخنرانی توهین به ملت ایران بود؟ ایشون که ملت ایران از اون رژیم شما جدا کرد، ملت ایران رو یه ملت بزرگوار و ارجمند و تاریخ و تمدن دونه. چرا میگی ما توهین به ملت ایران بود سخنرانیش؟ جز اینکه خلیج فارس رو گفت خلیج عربی، چیزی دیگه راجع به ملت و تاریخ ایران گفت؟ بعد گفت اینقدر دروغی نکنید.
سپاه پاسداران به هیچ وجه یک سازمان تروریستی نیست. سپاه پاسداران جزی از نیروی نظامی کشور بزرگ به نام ایران. ضمناً ما اگر بخوایم تروریست بدونیم سازمانی رو، نیروی نظامی رو، نیروی نظامی آمریکا تروریسته.
سخنان ترامپ رو گوش کردم، دقیقا حرف دل من ایرانی رو میزد. دقیقا میدونه که آخوند و صفا خاورمیانه و دنیا رو میخوان به هم بریزن، به هم ریختن. و من ایرانی اگر واقعا بخوام از ظلم آخوند و صفا و جمهوری اسلامی راحت بشم، الان بهترین موقع است. و خوش آمد که با این صحبتات و تحریم کردن سپاه خواب خوش و از چشم آخوند و سپاه گرفت، کاری که
من و تو ایرانی باید سالیان پیش میکردیم، باید خواب خوش رو از چشم اینا گرفت.
از متن سخنرانی آقای ترامپ اصلا ناراحت نشدم، از ایشون خیلی هم ممنونم که کنار ما مردم ایرانه، کنار ما تمدن تاریخمونه. ولی همونجوری که پادشاه ایران گفت، من با آقای ترامپ میخوام بگم آقای ترامپ عزیز، مگه شما جغرافیا نخوندی؟ مگه درس تاریخو پاس نکردید؟ اگه پاس کرده باشید و دقت کرده باشید، تو کتاب تاریخ کشور شما هم نوشته اون منطقه‌ای که شما اسمشو اسم اشتباه گفتی اسمش از خلیج فارس، پرشین گلف، عربیان گلف، یه اسم فیکه، اسم غلطه، یه چیز تاریخی، ربطی هم به حکومتی نداره. از شما خواهش میکنم آقای ترامپ، به تاریخ و تمدن و فرهنگ ما، به جغرافیای ما احترام بذارید و اسم درست اون منطقه رو صدا کنید. ازتون خواهش میکنم ما مردم عصبی نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با تحلیلگران امور سیاسی مهدی مهدوی آزاد در آلمان و رضا حقیقت نژاد در ترکیه همراه شما هستیم، درباره بررسی سخنان دونالد ترامپ و سپس صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری آمریکا و ایران. آقای مهدوی آزاد، یکی از نقطه نظراتی که در پیام‌های شنوندگان شنیدیم، شما هم در صحبتاتون اشاره کردیم و در واقع یک نقطه غافلگیر کننده‌ای برای ایرانیان بود، اسم بردن، یاد کردن از نام خلیج فارس به یک اسمی که ایرانی‌ها بهش بسیار حساسیت دارند بود. آیا این چراغ سبزی در واقع به کشورهای عربی بود؟
ما نمیتونیم در این زمینه مطمئن باشیم که اساسا انتخاب نام خلیج عربی در واقع یک سیاست ایالات متحده آمریکاست. تصادفا همین الان من داشتم گزارش‌های رسانه‌ای رو می‌دیدم، کاخ سفید در بیانیه رسمی که منتشر کرده این اتفاق مورد توجه رسانه هم قرار گرفته، از عبارت پرشین گلف، خلیج فارس استفاده کرده. بنابراین ما می‌بینیم رئیس جمهور از عبارت خلیج عربی استفاده می‌کنه، اما کاخ سفید که خب تحت فرمان رئیس جمهور هست، در بیانیه رسمی خودش از عبارت خلیج فارس استفاده می‌کنه. بنابراین در گام اول من فکر می‌کنم ما باید تردید داشته باشیم، نمی‌تونیم با اطمینان بگیم که با سیاست رسمی ایالات متحده ایده آمریکا در زمینه نام خلیج فارس مواجه هستیم. و در واقع نکته دوم، روابط پرتنش ایران و آمریکا به حدی رسیده که خیلی در واقع جای منطق جایی و محلی از اعراب نداره. در واقع ما باید منصف باشیم و منصفانه به قضایا نگاه بکنیم. در داخل ایران گروهی که به حال اکثریت قدرت رو در اختیار دارن، پرچم یک کشور رو به آتش میزنن، به سفارت خونه اون کشور حمله میکنن، صبح تا شب میگن ما میخوام بریم کاخ سفید رو بگیریم، آمریکا رو نابود بکنیم. تو کاخ سفید آقای سردار نقدی میگوید که میخواهیم دعای کمیل برگزار کنیم. خب موقعی که اینقدر روابط پرتنشه، خب واضح هست احترام مسئله دو طرف است و اون طرف هم میاد بخشی از موجودیت ارضی شما رو زیر سوال میبره. طبیعتا من به عنوان یک کارشناس ایرانی معلومه که نظرم این هست که خلیج فارس خلیج همیشگی فارس خواهد بود، اما از جایگاه و از نگاه دید یک پژوهشگر معتقدم اینها پیامدهای طبیعی یک روابط پرتنشه، در جایی که دو طرف در واقع اصرار دارن به حمله به یکدیگر، اینی که بخشی از موجودیت مرزی ما، خطوط مرزی ما انکار بشه، همونقدر بدیهی است که در داخل ایران هم تندروها ما میبینیم چه چیزایی علیه آمریکا میگویند.
آقای حقیقت نژاد، در سخنرانی دونالد ترامپ، ایشون همچنان مانند سخنرانی که در مجمع عمومی ملل متحد داشت، حساب مردم ایران رو از حاکمیت جدا کرد. آقای حسن روحانی هم در سخنرانی خودش اشاره کرد، مانند مقامات دیگر جمهوری اسلامی در گذشته، که ایران در واقع با مردم آمریکا کاری نداره، این سیاست‌های دولت آمریکاست که مورد انتقاده. آیا دورنمایی میشه دید که با توجه به تمام این مسائل روزی بتونن دول ایران و آمریکا مسائل خودشون رو آنگونه که در گذشته، دست کم در دهه گذشته در تلاش بودند و به توافق هسته انجامید، به چنون ایستگاهی باز برسند؟
اگر که ما منظورتون من حل کامل مشکلات و برقراری رابطه باشه اونجوری که مردم، به خصوص مردم ایران، منتفع بشن حداقل کوتاه مدتی چشم‌اندازی نیست با توجه به رویکردی که دولت کنونی داره و به خصوص اون درک و چشم‌اندازی که رهبر جمهوری اسلامی در مورد بر سیاست‌های دولت آمریکا داره، نمیشه گفتش که در کوتاه مدت چنین چشم‌اندازی وجود داره. این رویکردی که امشب به خصوص آقای روحانی هم تأکید کرد به نوعی تکرار صحبت‌های آقای خامنه‌ای در سال‌های گذشته بود که همواره به این موضوع تأکید کرده بود که مهمترین هدف آمریکا دشمنی انداختن بین مردم هستش و مسئولین و ما باید کاری بکنیم که مانع از این ایجاد چنین شکاف یا فعال شدن چنین شکافی بشیم. البته قبلا حتی اگر صحبت‌های آقای روحانی حتی در انتخابات هم بررسی بکنیم می‌بینیم که خود آقای روحانی بخش‌های دیگری از حکومت رو متهم می‌کرد که می‌خوان شکاف بندازن بین بخش‌های مختلف جامعه، یا اونا رو متهم می‌کرد که می‌خوان پیاده رو بکشن در خیابان و شبیه همین اتهامات رو متوجه بخش‌های دیگر حکومت می‌کرد. ولی الان کارکرد تبلیغاتیش این هستش که این رو با یه لحن اصولگرا متوجه آمریکا بکنه. میشه گفت که در این میانه مهمترین بازندگان این ماجراها و این جدالها مردم هستند، به خصوص مردم ایران که خیلی متاثر هستند از پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت هر گونه تنش بین ایران و آمریکا و اغلب اظهار نظرهایی که از سوی مقامات چه در آمریکا یا چه در ایران در مورد حمایت از مردم یا به فکر مردم بودن هستش. اینا اغلب اقدامات شعاری هستش که در پیامدهای عملی ما می‌بینیم که نشانی از سیاست‌هایی که واقعاً منفعتش به سود مردم ایران باشه ندیده ایم. بنابراین نه در چشمانداز کوتاه مدت در حوزه سیاست خارجی و نه در حوزه سیاست داخلی نمیتوان امیدواری داشت که ما مجبورت شاهد یک تحولاتی باشیم که منجر به بهبود وضعیت بین‌المللی ایران و رسیدن سود به مردم باشه.
بازپخش نظرات مهدی مهدوی‌آزاد و رضا حقیقت نژاد رو میشنیدید در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور در مجله شبانگاهی رادیو فردا. افزایش قیمت دلار در بازار ارز تهران طی هفته گذشته در این میان سرنوشت یکسانسازی نرخ ارز چه خواهد شد؟ آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران زمستان سال 94 درست زمانی که بحث بر سر مقدمات امضای برجام و توافق هسته‌ای ایران در جریان بود از چشم‌اندازی 6 ماهه برای اجرای یکسانسازی نرخ ارز سخن میگفت.
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که ارز یکسان داشته باشیم.
آن مهلت اولیه در اواسط تابستان سال 95 به پایان رسید. بانک مرکزی تلاش‌هایی در بازار ارز را سامان داد اما نرخ ارز یکسان نشد. موعد بعدی رئیس کل بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز پایان سال 96 بود. حال بیش از نیمی از سال 96 گذشته و یکسانسازی نرخ ارز هنوز محقق نشده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در برنامه تلویزیونی حضور یافت. اگرچه این بار نیز برای یکسانسازی نرخ ارز تأکید داشت اما ترجیح داد تا دیگر موعدی برای این امر اعلام نکند.
پیشبینی که من کرده بودم این بود که در اوایل دولت دوازدهم انشاءالله این اتفاق بیفته، ما تو ترجیح میدیم تاریخ مشخصی رو براش اعلام نکنیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی برای این برنامه ملاحظاتی وجود دارد.
انجام یکسانسازی نرخ ارز یک کار بسیار ساده است، منتها یه پیش نیازی داره که ما مطمئن بشیم که شرایط ارتباطات بین المللی بانکی ما وضعیتی هست که میتونه حمایت کنه این اقدام رو. اگر در این رابطه اطمینان نداشته باشیم فکر میکنیم شتاب زده این کار انجام شده.
حال اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران میگوید شرایط هنوز برای تکنرخی شدن ارز مهیا نیست و از درمیان بودن پای ملاحظاتی سخن گفته است. این ملاحظات به گفته آقای کمیجانی حساسیت ها در حوزه اقتصاد کلان و اوضاع بین المللی برای یکسانسازی نرخ ارز است که بانک مرکزی ایران را نسبت به اطمینان از ماندگاری و پایداری اجرای این سیاست مردد کرده است. در هفته های اخیر تحت تأثیر بالا گرفتن تنش های تهران واشنگتن و نگرانی ها از آینده برجام، قیمت دلار در بازار ارز تهران کانال نوسانی خود را تا 4000 تومان بالا کشیده است. اشاره اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی احتمالاً به این تحولات است که یکسانسازی نرخ ارز را از اولویت بانک مرکزی ایران خارج کرده است. اما اهمیت یکسانسازی نرخ ارز در چیست؟ این پرسش را کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، اینچنین پاسخ می‌دهد.
سیاست ارزی دولت، این دولت و دولت‌های قبلی غلط بوده. یعنی سیاست ارزی عبارت از این بوده که بیان پول نفت رو بگیرن و به طور مصنوعی قیمت دلار رو پایین نگه دارن. این کار یعنی این که ایران داره یارانه می‌پردازه به کالاهای خارجی که کالاهای خارجی بیان در ایران.
از بین بردن رانت موجود در بازار ارز ناشی از نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی مهمترین اثر یکسانسازی نرخ ارز است. هرچند که این تنها حسن اجرای این سیاست نیست. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، استدلال‌هایی برای لزوم اجرای این سیاست دارد.
دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به تبع تضعیف صرافی‌ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادرکنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک‌ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
اجرای یکسانسازی نرخ ارز مستلزم واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار است و واقعی شدن قیمت‌ها به معنای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نرخ ارز چنین میگوید:
حجم درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم که طبعا ارتباط داره با کسری بودجه و انضباط مالی، صادرات و واردات، حجم قاچاق، اینا مهمترین عوامل تاثیرگذار هستند بر بازار ارز. البته چند عامل غیر اقتصادی هم میتونن نقش مهمی بازی بکنن در افزایش دلار در بازار ارز تهران، به خصوص بالا رفتن تنش در روابط خارجی کشور و مهمتر از همه در رابطه با آمریکا.
تأثیر قیمت ارز بر شاخص تورم غیر قابل انکار است، اما واقعی نبودن قیمت ارز زیان صادرکنندگان را به دنبال دارد و پیام‌های غلط به فعالان اقتصادی می‌دهد. ضمن آنکه بانک مرکزی را مجبور می‌سازد برای ارزان نگاه داشتن قیمت‌ها در این بازار، دلارهای نفتی را خرج کنترل قیمت‌ها کند. دلارهایی که از این پس معلوم نیست چقدر آسان یا چقدر سخت به اقتصاد ایران وارد شوند.
گزارشی بود از آرش حسنیا و حالا به دنیای ورزش می‌ریم همراه با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه هفته نهم خود را پشت سر گذاشت و استقلال در تهران متوقف شد و یک پله سقوط کرد. روز جمعه جمعاً 6 مسابقه برگزار شد و تیم پدیده مشهد هم در مشهد زورش به ذوب‌آهن نرسید و به دنبال مساوی 2-2 دو پله پایین افتاد و به رده چهارم جدول رفت. 3 بازی دیگر هم مساوی شد. در تبریز تراکتورسازی با پارس جنوبی جم تیم صدر جدولی 1-1 مساوی کرد و در تهران سپیدرود رشت همین نتیجه را در مقابل سایپا به دست آورد. دیدار استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران بدون گل مساوی شد تا استقلال از رده 11 به رده 12 سقوط کند. با این وجود وینفرید شفر سرمربی جدید آلمانی استقلال بعد از بازی گفت: من به 60% خواسته هایم رسیدم. البته استقلال مریض است، اما هواداران نگران شهرآورد با پرسپولیس نباشند. فرموسوی سرمربی فولاد خوزستان هم گفت:
این استقلالی که امروز ما دیدیم مطمئن هستم هفته‌های بهتری پشت سر می‌ذاره و خدا رو شکر می‌کنیم که تونستیم یک امتیاز در این بازی بزرگ به دست بیاریم.
در یک مصاحبه تلویزیونی اصغر حاجیلو کارشناس فوتبال به 8 بازی قبلی استقلال اشاره داشت که آبی پوشان 8 گل خورده بودند و این بار دروازهشان بسته ماند.
تو 8 بازی 8 گل خوردن برای دفاعی مثل استقلال خوب نبود، اما امروز من فکر میکنم خط دفاعش و افکای دفاعی کاملا اون وظیفه‌شون رو انجام دادن.
استقلال در هفته 10 لیگ برتر پرسپولیس تیم رده 2 جدول را پیش روی دارد در شهرآورد 85. روز جمعه در آخرین بازی هفته 9 لیگ برتر سپاهان پس از 4 هفته به نخستین پیروزی دست یافت و سیاه جامگان مشهد تیم رده 14 را 2-0 شکست داد و خود را تا رده 10 بالا کشید. و در خارج از مرزهای ایران تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی زیر 17 ساله ها در هند یک پیروزی دیگر به دست آورد. این بار در برابر نوجوانان کاستاریکا با نتیجه 3-0. دو گل از 3 گل ایران از روی نقطه پنالتی زده شد. سایت فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا زنندگان گلهای ایران را محمد قبیشاوی، تاها شریعتی و محمد سرداری معرفی کرده است. ایران که پیش از این 3-1 بر گینه پیروز شده و آلمان را 4-1 شکست داده، با 9 امتیاز در سطح جدول گروه 3 قرار گرفته و به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی نوجوانان در هند راه یافته است.
و در اینجا به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.